خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. آیات تحدی را گفتگو می کردیم. گفتیم که در بحث تحدی همین قرآنی که ما در محضرش هستیم که حقیقت نازل شده از اون مرتبه اعلای قرآن کریم هست، مورد تحدی قرار گرفته. نکته دیگه این که گاهی وقتا علت تحدی کلام خدا بودن به طور عام، یعنی مثلا میگن هرچه کلام خدا باشد درش اختلاف، تناقض، تفاوت نیست. مثل آیه‌ای که در سوره نساء خواهد آمد، انشاءالله با هم گفتگو میکنیم، که اونجا میفهمد که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر از جانب غیر خدا بود اختلاف می یافتند. در اینجا علت خدایی بودن را عدم اختلاف ذکر فرمودند. این عدم اختلاف اختصاص به قرآن نداره، یعنی هرچی کلام خدا باشد اختلاف نداره، حرف ها با هم ناهمگون، ناسازگار نیست. بنابراین ما اگر دسترسی به تورات محرف غیر تحریف شده و انجیل غیر تحریف شده هم داشتیم، اون هم میشد برش تحدی کرد که سازگار و همگونه، پس از جانب خداست. پس یک تحدی میشه تحدی عام، یعنی هر چه کلام خدا باشد این طوریه، یعنی کتابی که اختلاف نداشته باشه و بعد در موارد مختلفی از نظام ماده و غیر ماده، ملک و ملکوت صحبت کرده باشه، در این حال از دور نزدیک، آینده گذشته، اخبار غیبی، از تکوین، از تشریع، از همه اینا صحبت کرده باشه، در این حال اختلاف نداشته باشه، این معلوم میشه که از مبدأ علمی واحد که این علم تکامل نداره منشأ گرفته. میخواد قرآن باشه، میخواد تورات باشه، میخواد انجیل باشه، میخواد صحف ابراهیم باشه، میخواد صحیفه حضرت نوح باشه، هر چی میخواد باشه. 104 کتاب آسمانی داریم که 5 تاش کتابای اصلی هن. انبیاء اولوالعزم همشون کتاب اصلی داشتن که ما با 2 به اصطلاح آشنا هستیم، تورات و انجیل، و الا حضرت ابراهیم هم کتاب داشتن، حضرت نوح هم همینطور. و 99 کتاب دیگه هم هستش که از انبیاء تابعه، اونا هم که کتاب آسمانی غیر مختلفن به اصطلاح. خب بنابراین این معجزه عام نبوت میتونه باشه، همونی که عرض کردیم هر پیغمبر 2 معجزه داره، یکی وجود شریف خودش، یکی محتوای دین و کتابش. حالا محتوای دینش ولو از کتاب خدا یعنی به وحی مستقیم و کتاب الله هم نباشه، اون معجزه است. اگر کتاب الله هم باشه که این حد وسط عدم اختلاف درش هست، پس اثبات میشه که بشری نیست. اینو تحدی عامه، که البته الان تنها کتابی که این طوریه قرآنه، چون تورات و انجیل دست نخورده که ما نداریم. حالا یه وقتی از تورات و انجیل یه مقداری میاریم در مقایسه با قرآن اگر توفیقی بود، تو بعضی از داستانهایی که هم قرآن ورود کرده هم تورات، اونجا با هم بررسی میکنیم انشاءالله. اما یک وجوهی از اعجاز وجوه خاص قرآنه، مثل فصاحت و بلاغتی که اعجازیه و اختصاص به قرآن داره دیگه. البته الان تمام این وجوه دیگه مختص قرآنه، چون عرض کردم هم تحدی عام و هم تحدی خاص مختص قرآنه و خاص به قرآنه، به خاطر اینکه ما کتاب آسمانی دیگه جز قرآن الان نداریم. اتفاقا جالبه، یه وقتی ما توی کلاسی که دینشناسی تطبیقی درس میگفتیم، به خاطر اینکه حجم بیشتری از مقایسه بین قرآن و عهدین انجام بشه، مقدار زیادی از داستانهای تورات و تقریبا بخش اکثرش اعظمش رو شاید خوندیم اون کلاس، وقتی مقایسه میکردیم با قرآن و همینطور با عقل، شاید از 10 یکی 2 منطبق بود، 8-9 منطبق نبود. این خودش یکی از اعجازهای قرآنه که قرآن فهمد تحریف را یک طوری انجام دادن که دیگه به همون صحیحش هم نمیشه تمسک کرد. حالا انشاءالله اگر توفیقی بود یه بخش کوچکی از این کتاب ها رو با هم مقایسه میکنیم توی شبی. این خودش یه خبر غیبی قرآنه، چون یهودی ها از تورات خودشون خبر ندارن ها، تفهمیدین؟ تورات تو خونه های خودشون نیست به اون صورت، تورات دست علماشون بوده، برعکس قرآن که پیامبر اکرم اصرار داشتن همه سواد کسب کنن و قرآن رو نسخه برداری کنن، استنساخ کنن، ببرن تو خونه هاشون. ولی سنت تورات و انجیل سنت به قول خودشون شمح شمحه. شمح به عبری به عربی هم نزدیکه ها، شمح یعنی اسمع، اسمع اسمش، سنت گوشیه، یعنی همینطور هرچی بشنون. به همین خاطره که به راحتی میشه در کتابی که هیچ کسی ازش خبر نداره چیکار کنن؟ دست ببرن. این که قرآن میفهمد ورق پاره هایی از تورات در بین مردم در این کتاب مونده، یعنی همون تمثیلی که عرض کردم، از 10 شاید یکی 2 هست، 8 تغییر و تبدیله. بعد اون یکی دو مورد هم دیگه کارایی نداره، چون در بستر چی قرار گرفته؟ یک فضای دیگه. ببینید این آب، این آب رو شما اگر بریزین توی یه چای دیگه، این آب نخواهد بود دیگه. روشن عرضم؟ یک نقشی را شما از جای خودش بکنین، بعد ببینید توی یک جای دیگه، دیگه همون القاء حقیقت اولیه خودش هم نمی کنه. اینه باید تو متن بگم تا روشن بشه. الان مثالش تو ذهنم نیست از تورات که عرض کنم، ولی تنزیل محسوسش همینه. ببینید این آب اگر که بریزه توی مثلا یک فضایی که اطرافش لجنه، همین آبم قاطی اون لجنه میشه. یا مثلا فرض کنید که دماغ حضرت یوسف رو شما بردارین، دماغ متناسبیه با اون صورت دیگه، کنارش یه صورت دیگه نقاشی کنید، یک دماغ متناسب با یک صورت زیبا میکنه همون صورت را، تو یک صورت دیگه جالب نیست، زشت میشه. یه صورت بزرگ با یک دماغ که مثلا خیلی کوچیکه، یا صورت کوچولو با این دماغ که بزرگ میشه. اینه قرآن تذکر رو میده، اصلا خودش اعجازه. چون یهودی ها 3 تا کتاب دارن، کتاب اللهشون شده 3 تا. بعدا اینو عرض خواهم کرد، تفصیلی داره، جالبم هست اتفاقا. یه فیلمی هم هست که بعد میارم خدمتون فیلمو نشون میدم، که در قرآن میفهمد که خیلی روشن و شفاف اسم پیامبر اکرم تو متونشون آمده، ولی همه رو حذف کردن، چون متن دست مردم که نبوده که. بعد یکی دو جا از دستشون در رفته، اسم مونده تو متنها، من جمله به نظرم تو زبوره، حالا میارم خدمتتون نشون میدم. بعد اصل اون کتاب به زبان عبریه دیگه، عبری از کنم خیلی نزدیک به عربیه. بعد توی ترجمه، چون الان کسی که عبری تورات و انجیل رو نمیخونه که، جز همون علمای خودشون، علمای خودشون که توی مثلا فضای خاخامهای بزرگشون تورات رو به عبری میخونن، مگر خود نفوس عمومشون هم به عبری نمیخونن، اصلا دست عمومشون نیست، اصلا تورات دست اهل کتاب نیست، مگر دست مسیحی ها، اونم به شدت به ندرت. بعد یک جاهایی هم که یکی دو سه جا که مونده، ترجمهش از عبری به یونانی شده اول، بعد از یونانی به انگلیسی، بعد حالا به عربی و فارسی و اینها. تو ترجمه ها یک جا داره که این به نظرم توی کتاب غزل غزل‌های حضرت سلیمان است، که منتسب به حضرت سلیمان است، اونجا داره که او خیلی دوست داشت، به کسی که خیلی دوست داشتنی است مثلا من عشق می‌ورزم و فلان، اینا اینجوری ترجمه شده، هم به انگلیسی هم به فارسیش، که تو عربیش میشه کلهو مشتهیات، تمام وجودش دوست داشتنی است. بعد اینو بعضی از محققین که متن عبری کتاب رو بررسی کردن، دیدن که این تو عبری اسم علم بوده. دقت فهمیدین؟ بعد اسم علم را ترجمه کرده، در حالی که این خیانت، اسم علم را نباید ترجمه کرد. ببین اسم علم یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که اینجوری یک کسی یک اسم اینجوری بگه، بگه کسی که بسیار انسان برجسته است و از دودمان کسی است که خواستار است. اینا گفتین چی بود؟ چی رو گفتم من؟ من مقصودم کی بود؟ نه، این ترجمه علی ابن ابی طالب بود. حق نداره کسی علی ابن علی را بگه فرد برجسته، ابی طالب هم بگه کسی که خواستار است. اونجایی هم که از دست در رفته تو متن عبری کلمه محمد مونده، اللهم صل علی محمد و آل محمد هجر فجر، تو ترجمهش به یونانی کردنش چی؟ فرد بسیار دوست داشتنی، فردی دوست داشتنی، مشتهیات، کلهو مشتهیات، طلب عربیش اینطور بود. که بعد این محققینی که این کار کردن این لفظ عبری را، متین وردایی که داریم عبری نداره توش، این عبری را توی یکی از سایتایی که سایت بین المللی ترجمه زبان هاست داده بودن، اون بر زده بودن ترجمه کنه به انگلیسی. تو ترجمهش تو انگلیسی زده بود محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد اجر فجر. بعد اینو پخش کرده بودن توی فضاهای همین شبکه های اینترنتی و اینها. بعد یه چند مدتی افراد که مراجعه کرده بودن به این سایت دوباره همون کلمه عبری رو داده بودن، دیگه ترجمه نمی کرد. درست هم دیم؟ حالا ما این فیلم شربت به عربیه، من اگه بتونم انشالله ترجمهش بکنم تو همین شبها، یک شب میارم، جالبه که رفقا سروران ببینن. قبل از اینکه اون تحدی عام هم دیگه الان مختص به قرآنه، ما دیگه تحدی عام الان نداریم، ولی اگر تورات و انجیل حقیقی بود بعضی از آیات تحدی شامل اونها هم میشد البته. خب این نکته تمام، بیم سراغ آیه سوره هود. در سوره هود گفتیم که چی فرمودن؟ سوره هود آیه 10 به بعد، 9 و 10 به بعد این بود که صحبت شد از انسان، که انسان اگر یک سختی بهش برسه، مبتلا به افسردگی، کفران، طغیان اینها میشه، یه خوشی بهش برسه، یادش میره که قبلا سختی داشت، میگه ذهب از سیئات و انی انه لفرح فخور، سرمست میشه، فخر رو میفروشه، غرور او رو میگیره. اینا بیماری های ما هست دیگه. یا ایها الناس انتم المرضا و رب العالمین هو الطبیب. طبیب مهربان میگه که این گرفتاری ها رو دارید. خب حالا چی کار کنیم این گرفتاری ها رو داریم؟ میفهمن الا الذین صبروا و عمل الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. این الا الذین صبروا و عمل الصالحات گفتیم، یعنی اصبروا و عملوا صالحا. این گرفتاری ها را انسان دارد جز کسانی که اینطوری هستند. پس شما اینطوری باشید تا این گرفتاری ها را براتون برطرف بشه. حالا چرا اینجوری نفرموده که شما اینطوری هستین پس فاصبروا و عملوا صالحا؟ چند تا دلیل داره که چرا به صورت فعل ماضی یا مضارع جمله خبریه گاهی وقتا میده، در صورتی که غرض گوینده اینه که شما این کار را بکنید، غرضش امره. اینه که به صورت خبر بیان می‌فهمد. سه چهار نکته داره، یکی دو تاش عرض می‌کنم. یکی این که وقتی که به صورت این جمله میگه، یعنی خب معلومه که باید عمل کنن دیگه، معلومه باید صبر کنه آدم وقتی که گرفتاری داره تا گرفتاریش برطرف بشه. خیلی چیز روشنیه. ببین کسی که گرفتاری داره تو متن مثلا یک مشکلی قرار داره، عقل بهش میگه چه کار کن، جزع و فزع کن که مشکل برطرف نمیشه، که نمیدونم به عالم و آدم بد و بیراه بگو، ظرفیت خودت خراب میشه. بعد وقتی که کسی صبر میکنه، حالا باید معنی صبرم روشن بشه، صبر معنی خودخوری نیست. اگر کسی واقعا صبر کنه مسئلهش حل میشه، چون مسئله دو نوع حل میشه، گاهی وقتا در بیرون حل میشه، گاهی وقتا در درون. بفهمید این خیلی چیز روشنیه. اگر کسی یه مثقال عقلی داشته باشه تأملی کنه، معلومه که وقتی که گرفتاری داره یا وقتی که مشکلی داره یا وقتی که مسائلی داره یا وقتی که امکان مالیش گسترش پیدا کرده، در همه موارد باید صبر کنه و عمل صالح انجام بده. چون اولا باید بداند که اینا هیچ کدومش پایدار نیست، نه بلاش ماندگاره نه رفاهش. یه وقتی رفاه آدم داره، مریضی میاد، مریضی برطرف میشه، مشکل خانوادگی میاد، مشکل خانوادگی برطرف میشه، ناراحتی دیگه سر میزنه، با کسی مسئله پیدا میکنه. اگه کسی بخواد صبر نداشته باشه، دائم باید خودش رو تحلیل ببره. اینی که میفهمد این اصلا نیاز به امر نداره. معلومه که آدم توجه کنه برای اینکه خودش، چون هیچ آدمی نیست که اصلا بخواد فکر کنه برای این کار، لازم به فکر نیست. اگه کسی بگن بعضی از سوالات فکر داره، مثلا به شما میگن که میخواید مثلا فرض کنید که شغلتون رو تغییر بدین بریم فلان شغل، این فکر کنم ببینم آمادگیشو دارم ندارم، مزیت اون چیه. ولی یه وقتی سوال کنم میخواین سعادتمند بشین، تأمل نداره اصلا، یه آدم تروی کنه این ورانور تأمل کنه، اینا لازم نداره. خب بله که میخوام. میخوای مشکلات تو رو نشکنه؟ خب بله که میخوام. میخوای داشتنها تو رو به پستی اخلاقی نندازه؟ بله که میخوام. پس صبر و عمل و صالح، نیاز نداره امر کنم به اصبر و عمل و صالح. اینا از اون چیزایی نیستش که یه نفر بخواد بهش تذکر بدن. اینقدر روشنه که میفهمد که اینو باید خبری بگم که اینو میکنند. معلومه دیگه، مثل اینکه گاهی وقتا شاید مثالش گفتم، یه وقتی میگین که مثلا بچه جون مثلا درس بخون، مثلا وقتتو تلف نکن. یه وقتی آدم به بچه میگه، آدم که وقتش تلف نمیکنه اینقدر، آدم که مثلا با رفیق ناباب نمیشینه، یعنی اصلا نیاز نیست. این فوق این حرف هاست. شما معلومه باید بکنی دیگه، نیاز نیست من با یک فرص بیشتری با یک معونه زائدی به شما امر کنم شما اطاعت کنی. به خودت مراجعه کنی، باید این کارو بکنی دیگه، و میکنه آدم به طور طبیعی. این یکی از شاید جهاتش باشه. یک جهت دیگه هم داره که میگه خب هستن کسایی که این کارو میکنن. این خودش یک وجه بالغی داره در تشویق کردن. میگه رفتن و عده‌ای هستن بدین عمل کردن و رسیدن ها. حواست باشه جا نمانی. یه وقتی میگن که آقا دقت کن تو ماه مبارک بالاخره با قرآن معنوس بشی، خودتو پاک کنی. یه وقت میگه تو ماه مبارک خیلی ها خودشونو پاک کردن، خیلی ها رسیدن، خیلی ها با قرآن انس گرفتن، خیلی ها بار یک عمرشونو بستن. مثل اون جریان سبح لله، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کل نظام هستی به خدا متصل شد، ها جا نمونی، بدو بدو. همه دارن این کارو میکنن. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الطیر و الجبال و الشجر و الدواب و درختان، کوه ها، این پرندگان، این چرندگان همه سجده کردن ها. در فهمید این در سوق دادن آدم به اینکه تشویق بشه و از کاروان عقب نیفته، این جهت بالغی داره که میگه کاروان رفت، انجام دادن و اگه انجام ندادی سریع فکر کن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی این شعر رو میگن خیلی میخوندن که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی، چه کنی چون باشی. نقطه عشق نمودم به تو هین سهو مکن، ورنه تا بنگری از دایره بیرون باشی. بچه های دیروز بودیم، امروز سرکلمون سفید، فردم خاک. بچه های امروز هم همینطور، اونا هم که هنوز جوانن و روش سفید ندارن همینطور، اونا هم که پیرن همینطور. کسی تو این دایره استثنا نیست. آقا امیر مؤمنان تو نامشون به فرزندشون بفهمن که من الوالد الفان، هفت صفت برای خودشون ذکر میکنن، همین هست. من الوالد الفان، از پدری فانی، المقر للزمان، اقرار میکنم به حاکمیت زمان. زمان اینطور نیست حضرت امیر هم استثنا بشه. المدبر للعمر، المستسلم للدهر، کسی که عمرش را، عمر را پشت سر گذاشت، پشت کرده عمرش دیگه بهش. المستسلم للدهر، نسبت به دهر تسلیم. اون رو هم پیر میکنه، اون رو هم از صحنه ظاهر هستی، ظاهر عالم دنیا و دار تکلیف بیرون میبره دیگه. اینطور نیست کسی استثنا باشه که، فرصت محدود. بعد خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، یعنی این چینش نظام هستی و این نظام عالم دنیا واقعا خیره کننده است، جالبه ها، از این جالبتر دیگه ممکن نیست. وقتی که آدم خیلی ناآگاهه میگه همین بلاها، همین گرفتاری ها، همین. بعد آدم که یکم دقت میکنه توی ریزکاری های این حکمت هاش، میبینه عجب جالبه، خدا چقدر لطف کرده که این بلا و مرض و مرگ و گرفتاری و مریضی های لاعلاج و اینا وجود داره. بعد فهمیدین؟ بعد آدم به دست بیاره اینا رو. بعد اون وقت میگه الحمدلله، چه در بلا چه در خوشی. چون اینطور نیستش که وقتی که خوشی و راحتی هست خداوند بیشتر به آدم رو کرده باشه. در روایت هم داریم که اگر دنیا و این خوشی ها یه چیز خیلی خوبی بود، خدا یک ذره‌ش رو نمیذاشت فرعون بچشه، به دشمنان خودش نمیداد دیگه. بعد این چینشش جالبه، ناپایداریهاش جالبه، خوبه. یعنی بهترین عامل برای تربیته، بهترین عامل برای چند بعدی شدنه، از حالت یک بعدیش بودن در آمدنه، برای ارتقاء نفسه. خب پس علت دومش میفهمد کسایی هستن این کارو کردن، شما نباشین جز کسایی که عقب افتادین. کسانی هستند که دین رو بردن تو متن زندگیشون. شما هم بکنین این کار رو. منتها تا زمانی که دین جدا باشه، یک نماز و روزه ای باشه و بعدم زندگی برای خودش، اون وقت خب معلومه گرفتاری هست. بعد آدم تو حیرت دائم، کاسه چه کنم چه کنم، داره استخاره میکنه، مسئلهش حل نمیشه، مشورت میکنه، باز هنوز مردده. بعد تو مشکلات استراب داره. قرآن میفهم این مشکلات روزمرتون را با دین علاج کنین. دین فقط بر نسیه برای آخرت که نیست. به شما از مشکلات فکری، ما نابغه‌ای مثل ابن سینا کم داریم، یعنی تو عالم بشریت ها، تو عالم انسانیت از حضرت آدم تا امروز، اگر مثل ابن سینا به اندازه انگشته یک دست داشته باشیم، یه فرد اعجوبه است. هر هزار سال شاید یکی مثل ایشون، حالا یک دست نه دوتا دست، یه فرد اعجوبه است. یه بار دیگه یک اشاراتی از ایشون گفتم، حدود 50 سال عمر کرده، بعد نه استاد داشته نه منبع کتاب داشته، هر چی داره تولید خودشه. خیلی چیز عجیبیه، چون آخرین استادش مال 6 سالگیش بود که وقتی که یک درس منطقی بهش میداد یه اشکالی به استاد کرد، استادش هم فلکش کرد، گفت این شاگرد از استاد سر شده، برو دیگه، من به درد استادی تو نمیخورم. و اون استاد برترین استاد اون منطقه بود، دیگه استاد ندیده. بعد منابعی هم نداشته، کتابخونه‌ای باشه کنارش، مثلا مرحوم صدر المتعلمین کتابای زیادی دیده، ولی ابن سینا کتاب هم نبوده. یک کتاب مثلا ما بعد طبیعه ارسطو رو دیده که بعد متوجه نمی شده امثال اینها، تا بعد کتاب اغراض ما بعد طبیعه که فارابی شرح کرده بوده به دستش رسیده، یک کتاب بعد یک کتاب سالی ماهی به دستش می رسیده. بعد نصف عمرش هم تو این سفرها و گرفتاری های مختلفی که داشته، بعضا فرار میکرده از دربارهای پادشاه و پادشاه بهش غضب میکرده، خیلی گرفتاری داشته. گفتم استاد آقای مصباح میگفتن که این بخش برهان یا الهیات شفا رو تو یک سفرشون تو 7 روز یا 20 روز اونم نشسته تمرکز کنه، میگفته شاگردش مینوشته، چون تو گفتن آدم اون تمرکز لازم نداره که. بعد استاد آقای مصباح میفهمن ما این کتاب را 3 ماه متوالی هر روز درس گرفتیم، این تو 7 روز یا تو 20 روز گفته اون نوشته، تو حالت پراکندگی حواس، یه عجوبه بوده. خب این از کجا رسیده به اینجا؟ خودش میگه، میگه که من نشد که در مسئله علمی بمانم، بعد برم تو مسجد جامع شهر 2 رکعت نماز بخوانم و مسئله حل نشه. شاگرد نماز بوده، خب نماز فقط 4 رکعت ظهر و عصر و 2 رکعت صبح و تمام 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 میشه، آدم زندگیش هم به جایی نمیرسه، نیامده نماز تو زندگی. حالا چه تو مشکلات علمی چه تو مشکلات عملی، چقدر شده پناه ببریم به نماز. مشکل گشاست. تو اون آیه هم فرمود دیگه، تو همون آیه که میفهمن ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان گرفتاری های زیادی داره، مشکلات اخلاقی زیادی داره، یکی دوتا که نیست. وقتی که یک چیزی داره دلش نمیاد به دیگران بده، بخل داره دیگه، حرص داره وقتی که میخواد جمع کنه، وقتی که یک گرفتاری بهش برسه بی‌صبری میکنه و داد میزنه و هرچی، خانوادگی باشه، گرفتاری مالی باشه، حالا گاهی وقتا دادش به بیرون هم میاد، گاهی وقتا در درون داره داد میزنه. بعد میفهمن اینا، این معضلات، این مشکلات، این گرفتاری ها هست. خب چجوری میخواین حلش کنین؟ پیش کدوم روانشناس بریم؟ الا المصلین الذين هم في صلاتهم دائمون. کسی که نماز بخونه دیگه این حالات رو نداره. منتها نمازی که بیاد تو متن زندگی، نه یک مناسک خشکی که یه رب طول بکشه و تمام. بزرگترین دردهای ما این مشکلات درونی ماست، مشکلات اخلاقی، مشکلات رفتاری، مشکلات روانی، روحی. و درمان قطعیش با فقرات دینه. بذاریم این مثال بزنم، شاید حالا این اگه لازم باشه بعدا تو همین بحث اجاز به درد اون میخوره میگم. بگید توی همین ایام رحلت جانسوز حضرت خدیجه کبراست، این بانوی بزرگوار که همه ای ما مدیونشیم، همه ای ما ها، و به حق و به صدق و به واقع از حیث ارزشی ام المؤمنینه، کسی که آلام و رنجهای پیامبر را پناهگاه حضرت بود دیگه، به طوری که همیشه پیامبر با یک عاطفه خاص از ایشون یاد میکردن، به طوری که با اینکه سالها بود به رحمت خدا رفته بود، حسد بعضی از خانمای نا اهل را برمیگ این زون. مثلا این عایشه گاهی وقتا میگفتش که چقدر از این بیوه صحبت میکنی تو، زن جوان خوب داری دیگه، اون چی بوده که چی داشته که مثلا تو اینقدر مثلا فکر میکنه پیغمبر اون سطحی رو به این چشم رو دلخوش. خیلی این بانوی بزرگوار اصلا وجود ملکوتی داره، و در اینایی که مشرف شدن مکه، اصلا اون قبرستان معلات که در مکه مکرمه هست و محل دفن حضرت خدیجه کبراست، اصلا یه جاذبه ویژه داره، اصلا آدم میخکوب میشه جلوی اون قبرستان. این سعه و عظمت وجودی این بانوی مطهر انسان رو میگیره، مثل اینکه سر قبر مادرش آدم رفته، اون حال رو داره. کسی که تمام اموالش رو داشت و یک ثروتمند مثل زدنی بود تو اون حجاز، بعد تو دو سال اول تمام شد ثروتش. مثلا فرض کنید یک کسی 10 میلیارد ثروت داشته باشه، 20 میلیارد ثروت داشته باشه، به 2 سال تموم بشه، به 1 سال تموم بشه ثروتش. بده با حال رضا رغبت، با این حال ثروتش را بده، بعد نه با این بلکه با حال تسلیم، اصلا خودشو مالک نبینه. بعد میگذره توی این جریان شعب ابی طالب که 3 سال طول کشید، از 2 سالگی حضرت صدیقه تا 5 سالگیشون تو شعب بودن. اصلا یک ریاضت فوق حد تصور، بارها گفتیم دیگه، سنگ به شکم میبستن. 3 سال بود ها، نه 3 روز. این جریان یطعمونت طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا که 3 روز آب خوردن، این در شعب ابی طالب 3 سال طول کشید. 3 روز 3 روز هیچی نداشتن، یه مثلا نصف خورما با 3 روز هیچی نداشتن، 4 روز هیچی نداشتن، بزرگ و کوچک. یعنی این خانواده از طفولیت با این دردها و رنجها آشنا بودن، که وقتی که این فشارهای شعب و گرسنگیهای ممتد و این ضعف مفرطی که در اون زمان بر حضرت خدیجه وارد شد، حضرت خدیجه هم سالی که از شعب ابی طالب بیرون آمدن، چندی نگذشت از شعب که بیرون آمدن، اون ضعف مفرط باعث شد که به جانب رب العالمین رفتن و پیامبر را داغدار کردن. خب حالا اینو میخواستم بگم، تو این شعب ابی طالب شرایط خیلی سخته ها، چون فقط گرسنگی نیست. شما این وقت فقط خودتون گرسنگی دارین، رنج میکشین، یه وقت میبینید زن و بچه‌تون یا بچه‌هاتون دارن از گرسنگی چهره‌هاشون زرد شده، نمیتونن نفس بکشن، نمیتونن راه برن، چه حالی حالا دارین. بعد حالا فقط بچه‌ها نیستن، چی هم هست، کسانی که شما مسئولشون بودین، شما پیامبر اکرم مسئول ملت بودن دیگه. توی اون شعب ابی طالب با اون حال که صدای گریه بچه ها به تو شهر میرسه، اون وقت شعب در حاشیه شهر بوده، الان داخل وسط مکه است، مردا، زنا، بچه ها تو گرفتاری، از خونه و زندگیشون بیرون تو کمپ هن. نه کسی این بعد حالا یه برش این مشکلات اقتصادیه، فقط مشکل اقتصادی نیست، برادرش قطع ارتباط کرده باش، تحت فشار روانی، روحی، تحت مثلا طعنه ها. ببین ما الان حالا درست و غلط چه کار ندارم ها، یه مقداری جنس گرون میشه نمیتونیم تحمل کنیم، گرون میشه، همون زندگیمونو داریم، کارامونم میکنیم، همه خریدامونم داریم، نون نداشتن بخورن ها، نون ندارن، یه در خورما رو میلیسیدن، نمیخوردن که خورما رو. یه خورما 40 نفر اینه که یه لیس میزدن خورما رو. روزی یه لیس خورما شکننده بوده واقعا. بعد تو این شرایط شما اگر جای خدا بودین چه سوره ای رو می آوردین؟ چه سوره ای؟ حدس بزن یه سوره بر خودتون. تو شعب ابی طالب سوره یوسف نازل شده، جریان یوسف و زلیخا و بعد نکته داره ها که بعد نکتهش عرض میکنه. این اصلا قرآن میفهمد که علت این که ما قرآن رو هی جز جز نازل کردیم، خیلی راحت بود تو خدا که کم و کسری نداره، که مثل حضرت موسی تو که تورات رو یک جا داد به پیغمبر، یک جای تو کتاب میداد دیگه تموم میشد ختم قائله. اما میگه من میخوام قرآن بیام تو متن زندگی پیغمبر و مردم. کذا و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. این درس برای من و شما ها. کفار میگن که چرا قرآن یک جا همه نازل نشد راحت بشیم. بعد میفهمد کذا اینطوری اصلا باید بیاریم، کذالک اینطوری آمده تا لنثبت به فؤادک، تا شما رو تثبیت کنیم، نفس شما رو اصلاح کنیم، پیغمبر رو تثبیت کنیم، مؤمنین رو به تبع پیغمبر تثبیت کنیم. یعنی کتابی برای آخرت نیست، برای همین دنیا، مسائل خانواده، مسائل مختلف، گرفتاری های بیرون، گرفتاری های با ارتباط با مردم، چجوری برخورد کنیم. چقدر این کتاب هی بینش میده تا بینش های ما رو اصلاح کنه، چیزای اساسی اولیه. یه جایی یه کلاسی بود برای بعضی از رفقای دانشگاهی، بعد گفتن کلاس راجع به تربیته، من گفتم که پس کلاس تربیت که با 10 جلسه نمیشه، من میام پایه‌های فکری تربیت اسلامی رو تا اونجایی که بلدم میگم. بعد گفتم از کجا باید شروع کرد؟ همینطور که فکر میکردم رو آیات قرآن، دیدم بعضی از مبانی اساسی تربیته و اگر کسی یک جا این حرفا رو بزنه خنده داره. مثلا اولین پایه تربیتی که اونجا نشه، حالا یادم نیست اول دو همین دو ستای اول، یکیش این بود که من انسان هستم. خیلی بدیهیه دیگه، ولی اکثر ماها قبولش نداریم. بعد اونجا به همین میپردازه که چقدر ما این جمله رو قبول داریم. دو، اینجا دنیاست. قبول دارین؟ اکثرا قبول نداریم. یعنی اگه بگم 99% ماها قبول نداریم شاید درست گفته باشه. چرا وقتی که مثلا یه مشکلی بهتون میرسه ناراحت میشین؟ چرا؟ چون فکر میکنین که باید این وضعیت خوبی که میبود که داشتین هیچ تغییری نمیکرد، فکر کردین تو بهشتی. چرا دل میبندیم به یک چیزی بعد وقتی که از رفت میره ناراحت میشیم؟ فکر میکنیم اینجا بهشته. بهشت است که تغییر نداره، اینجا دنیاست تغییر داره. یعنی اینقدر ماده نقض داره که ما در عمل قبول نداریم که اینجا دنیاست، به همین خاطر ناراحت میشیم. وگرنه یک هیچ تحویل داره بانکی از این که پولو داره میده به مردم ناراحت میشه؟ ناراحت نمیشه که. چرا؟ چون باور کرده که این مال خودش نیست و ما باور نکردیم که آنچه سراغ ما آمده چه سختیش چه خوشیش مال ما نیست، ماندگار نیست، هر دار حرکت. به همین خاطر تو سختی خصوصا یکی دو سال طول بکشه. قرآن مثالای خوبی زده ها، 7 سال مریضی، 14 سال زندان، 40 سال گرفتاری و اسارت حضرت یوسف، 30 خورده سال، یکی دو سال، 5 سال، 10 سال که طول میکشه. بعد میگیم دیگه این یأس ما رو میگیره، اونم نمیمونه. چرا از مشکلات افسرده میشیم؟ اگه بدونیم فرد الان درد داریم فردا خوب میشه، حالا تعمالش میکنه میگه فردا خوب میشه دیگه. تو متن گرفتاری ها که هستیم چی میشه؟ فیس میکنیم که این برطرف نمیشه، به بنبست میرسیم. قرد این که بفهمن که مشکلات فراوانی دارید و البته علاجش چیه؟ علاجش همین دینی که برای شما فرستادم. یعنی واقعا دین اعجاز کرده ها. دیدیم کسانی که یه مقدار با دین همراهی داشتن اصلا انگار که تو آسمان زندگی میکردن. قصه های علکی، غم های بی خود، استرس های عمومی که بهش مبتلا هستیم واقعا تو زندگیشون نبود ها، در متن مشکلات ها، در مورد رسول اکرم داره که شب جنگ، شبهایی که فرداش جنگ بود مثل شب جنگ بدر، حضرت با یک آرامشی شب رو با پروردگار خودشون به خلوت گذروندن که همه تعجب میکردن. استرس داشتن دیگه. خلاصه پیامش اینه که میفهمن این مشکلات هست. خلق حلو ان ازا مسته و شر و جزو ان چه نمیدم یا اوسون کفور چه و چه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذین صبروا و عملوا الصالحات، الا المصلین، الا چی؟ یعنی این صلات، این صبر، این عمل صالح، این دستورات، دستورات اصلاح کننده است، درمانهای قطعیه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفای چی میخواد بده پس؟ این ان الانسان نمیدونم فلانه است، این ظلومه است، جهوله است، حلوه است، حریصه است، اینا داره به ما درس میده ها. میدونی چی به ما میگه؟ اول میگه خودتو درمان کن، ثانیا مردم را 100% نبین، همین هم که هستن، یه جاهای خوبن یه جاهای بدن. ببین شما اگه دو تا نگاه به انسان، یکی نگاهش این باشه که این آدم فهمیده است، بعد خیلی هم فرهیخته است، خیلی هم مثلا کامله، خیلی هم آدم قدرتمندیه در کنترل خودش، حالا اگه خطا کنه آدم چیکار میکنه؟ هم خیلی آزرده میشه، هم خیلی عقوبت میکنه دیگه. نه، شما یه بچه اول دبستانی یه خط الف میخواد بنویسه با 10 تا کج و معوجی، چیکارش میکنین؟ تشویق، آفرین، ماشاءالله، باریکالله. همین کنکور سخت سوالات ریاضی و فیزیک و چیو میزنه مثلا رتبهش میشه 5000، به توبیخی هم میکنه. چرا؟ چون ذهنیتتون اونجاست، اینه که این فهمیده است، ظرفیت داره، کشش داره، توان داره، قدرت علمی داره، قدرت فهم داره، قدرت عمل داره، پس باید زیاد توبیخش کنم دیگه، طبیعیه دیگه. نه، ولی اگر گفتین که این آدم بالاخره حلوه، حدیثه، مشکل اینجوری داره، آدم چی میشه؟ ساده میگذره. آقا امیر مؤمنان وقتی که مالک اشتر رو میفرستن به مصر چی میفرمن؟ میفرمن مالک اینطور نباش مردم رو پاره پاره کنی، دائم درگیری ایجاد کنی به دریشون، ولا تکن علیهم زئبن زارین تقتن ما اکلهم، که بخورشون. چرا؟ چون اینکه اولا یا مسلمانن که برادرتان، یا انسانن غیر مسلمانن که هم نوعتان. در یه روایت دیگه از باز حضرت امیر هست که همه انسانها برادرتان، منتها این اخوتی که تو این آیه، تو این حدیث نسبت به مالک اشتر میفهمن، این اخوت ایمانیه. اون اخوتی که تو اون روایت دارن اخوت انسانیه. بالاخره ما هممون فرزند آدم و حواییم دیگه، درسته؟ پس همه میشیم با هم برادر. حالا این برادری در دو سطحه، سطح یک برادری، برادری انسانیه، یعنی چون با یک کافر هم باشه آدم برادره دیگه، خلاصش خواهر برادران هم. فرمودن الانسانو اخو الانسان، توی روایت حضرت امیر فرمودن. بنابراین نسبت بهش حساسه، دلسوزی داره. در سطح بالاتر یه اخوت نزدیکتری پیدا میشه که انما المؤمنون اخوه میشه. بعد آقا فهمیدن که خب اولا اینکه اینا برادرتو هن، قوم و خویشتو هن، همخونتو هن، همدینتو هن. بعد ضمن این که انتظار غلطی هم هست که تو فکر کنی اینا اشتباه نکنن. نه خیر، اشتباه میکنن. یؤتا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، نه فقط اشتباه، عمدی هم گاهی وقتا آسیب میزنن. خب بله میزنن، با معصومین که آدم زندگی نمیکنه، درسته؟ همونطور که ما خیلی وقتا عمدی یک کاری میکنیم، عصبانیتمون گل میکنه، نمیتونیم خودمو کنترل کنیم، یکی رو مثلا خدای نکرده آسیب بهش میزنیم. خب اونا هم همینطور دیگه. مثلا مالک، مردم اینطوریه. یؤتا علی ایدیهم فی العمد و الخطأ، تو اینطوری باش که نباشی. یعنی ان الانسان خلق حلوعا حریصا جزوعا منوعا، نمیدونم بخیل است، حریص است، زود رنج است، نمیدونم فلان، تو نباش. اما این را بدان که خیلی ها هستن، پس مدارای حد اکثری، قبول حد در بس، باید بپذیری دیگه. چون اینجا چیه؟ گفتین چیه؟ دنیاست. این همون اینجا دنیاست که ما قبول نداریم. چرا از افراد ناراحت میشیم؟ چون قبول نداریم اینجا دنیاست. تو بهشت همه معصوم میشن، یعنی همه ما انشالله که نریم بهشت، تو بهشت معصوم میشیم. تو بهشت جای غیر معصومین نیست، ولی تو دنیا که نیستیم اینطوری. در آستانه بهشت همه قلقش ها میریزه وارد بهشت میشن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. وارد بهشت که میخوان بشن، خداوند هر قلقشی، هر ناخالصی، هر کم و کسری، هر بدی و نافرمی که هست میگیره از آدم، بعد پاک و پاکیزه داخل بهشت میشن، همه اسمت دارن اونجا. بعد مثل برادرای دلسوز نسبت به هم همه اینجوری میشن، اخوانن علی سرر متقابل، همه هم مقابل همن ها. این هم خصلت بهشتی ها. چون بعد ببینید ما الان اینجا نشستیم، دور هم هم هستیم، بنده به ایشون که نگاه کنم چشمم به ایشون نیست دیگه، روبروی ایشون که باشم روبروی ایشون نیستم، درسته؟ روبروی ایشون که باشم باز روبروی ایشون نیستم. ما در هر آن فقط میتونیم متقابل با یک نفر باشیم، درسته یا نه؟ بعد قرآن نمیفهمد چقدر لطیف قرآن، علا سرورن متقابلین، متقابلین یعنی دو به دو چی هم؟ روبروی هم. بعد از مفصلین گفتن خب تخت ها اونجا گرده، باز گردن باشه فرقی نمیکنه، شما به طرف مقابل که نگاه میکنین اون بغلی نگاه نمیکنین دیگه، گرچه در حیطه دیدتون باشه. اما قرآن میفهمد تمام بهشتی ها با هم چی هم؟ روبرو هم. یعنی در آن واحد که مثلا به ایشون نگاه میکنین همه رو با همه انگار روبرویین. حالا این چجوریه؟ یک نکته داره که این روبرویی مثل این روبرویی های ظاهری مادی نیست، همه با هم روبروین. خیلی چیز عجیبیه، این کثرت اتصال نفوس را نشون میده. بعد حالا این البته کیفیتی داره ها، که چجوری باید بحثای معاد روشن بشه که انسان چجوری میشه که میشه در آن واحد با همه مرتبط باشه. اونجا جای بی قلقشی و بی کینه‌ای و بی اشتباهی و ایناست، همش لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیمن الا قیلن سلامن سلامو، هیچ نه حرف بی خود میشنوند، نه حرف رنجور کننده، ناراحت کننده، گناه که بار گناهی داشته باشه، تعصیم باشه، همش سلام است، همش امنیته. ولی اینجا که این نیست. از همون کسی که مثلا انشالله رفتیم بهشت، انشالله که بریم دعا کنین و همه که بریم شر، اونجا دیگه از مثلا رفقا، از همکارا، از همسایه ها، از پدر و مادرها، از بچه ها، از همسرها، اینا دیگه چیزی نمیبینیم. و تو این دنیا از همه اونا داریم میبینیم دیگه، نه؟ اینجا دنیاست، آخرت نیست. اونجا تفکیک میشه، هرچی کجی و ناراستی و بدی و تمدام کج و کولگی و اینا هست تفکیک میشه، میره جهنم، زشتی و بدبختی و نکبت و ذلت و عذاب و اینا. هرچی هم خوشی و رفاه و لذت و عزت و راحتی و خوبیه میره اون طرف. اینجا مخلوطه، چه بلاش توی و رفاهش، چه بدی و خوبی آدمهاش. روشن دیگه، نه؟ دید را عوض میده. قرآن میگه بخون برای اینطوری بخون دیگه آدم، که بعد اگه از یک کسی یک چیز ناگواری دید نشکنه. همینه دیگه، مگه من خودم ناگواری ندارم؟ بقیه هم همینطور، همه همون همین دیگه، مبتلاییم دیگه. اینطوری قرآن میگه بخونیم. بعد به این زندگی ها چی میشه؟ چقدر راحت میگذنید، چقدر بزرگوار میشین. قرآن انسان را کریم میکنه. کتاب کریم درس چی میده؟ درس کرامت میده دیگه. انه لقرآن کریم، این قرآن که کریم است، اگه آدم باش مرتبط بشه انسان را کریم میکنه دیگه. کریم میکنه، صبور میکنه، عزیز میکنه، رحیم میکنه. خدا رحمت کنه اموات شما رو. یه شعری مادر ما میخوندن تو چیز دیگه، توی از اشعار سعدیه که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم. این گلایی که تو حمام هست باش، الان که دیگه نم ور افتاده ها، آدم یادش میفته حیفش میاد. یه مقاله میخوندم که وقتی که کسی حمام میره و کیسه نمیکشه، این منافذ پوستش بسته میشه و شما بیشتر سموم بدنتون از، حالا بیش یادم نیست چند درصدش، از راه پوست دفع میشه. و بعد چقدر بیماری ها که در اثر این حمام هایی که گربه شور آدم میکنه میاد بیرون پدید میاد. مثلا بله، که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هست. این گل را بزن کنار لجن بوی بد میگیره، بزن کنار گل بوی گل میگیره. قرآن اگر آدم باش همنشین باشه، صفات قرآن رو میگه دیگه، همنشین از همنشین رنگ میگیره دیگه. صفات قرآن ببینید چیه، مجید، کریم، چیه، همه اونا میاد رو آدم سوار میشه. حالا این دو شبم به این ویژگی این آیات گذشت، حالا اشکال نداره. والحمدلله. اللهم صل على محمد و